أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما توفيق داشتیم که بحث نماز رو گفتگو بکنیم و در مقدمه گفتیم که شاید آدم گاهی رغبت نداره که موضوع بحث رو اول بگه که چیست، که مستمع با خیال راحتی بنشینه و بحث رو دنبال بکنه، ولی اون عنوان چون قرار بود انشاءالله توفیق اگه باشه در طی این در واقع 10 جلسه‌ای که توفیق باشه گفتگو بکنیم مطرح بشه، لامحال بعد از اون اول معلوم می بود که موضوع چیه. فقط من یه خواهشی رو کردم از دوستان که حتما این 10 جلسه رو دنبال کنن، حتما پی بگیرن و از خدای متعال می خواهیم که عنایتی بکنن برای ما، انشاءالله مفید باشه هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ عملی. بسم الله الرحمن الرحیم. من موضوع جلسه قبل رو یادآوری نمی کنم چون خیلی نیازی نیست یادآوری اون برای شروع بحث این جلسه. یکی از سوالاتی که در مورد نماز در واقع ایجاد کردند، این سوال، چون سوالات گاهی موقع ها به صورت طبیعی در من جوانه میزنه، گاهی به الغای دیگران سوال در واقع در من ایجاد شده، این است که وقتی احکام اسلام رو ما میبینیم، مخصوصا در جایی که مسلمان زندگی میکنه و ما هم مسلمانی میکنیم و مسلمان زاده ایم، ما با یه انباشتگی از احکام و فروع دین و بعد اون وقت جزئیات اون احکام و سوالهایی که هست روبرو میشیم. چون از ادیان دیگه خبر نداریم، این فضا خیلی آمادگی داره که این نفر بیاد بگه آقا ببینید صاحبان ادیان دیگه چقدر راحت زندگی میکنن، ما چه گرفتاریم. خصوصا که احکام بعضیاش یه جوری باشه، مثلا چند تاییش یک کمی ما رو محدود بکنه به لحاظ رابطه اجتماعی، و توی دینهای دیگه و مثلا مملکتهای دیگه در واقع این به این شکل نباشه، مقدار آزادی عمل باشه. خب سوال بیشتر به اصطلاح آدم رو براش خراش ذهنی ایجاد میکنه، به آدم آسیب میزنه. من توفیق داشتم دانشگاه به مناسبتی که یه چند ترمی مجبور شده بودم درس ادیان و اینا رو داشته باشم، اونجا خب دیگه آدم ضرورت پیدا میکنه یه مقدار با ادیان نزدیک بشه و چیزایی که هست رو ببینه. من دیدم یهودی ها احکامشون از ما خیلی بیشتر و قدیستر و شدیدتره، و به صورت اتفاقی هم این رساله عملیه که ما داریم یه چیز نظیر این رساله عملیه رو که نزد اونها در واقع مثلا استفاده میکنن به دستم رسید و دیدم وای چه خبره. یا مثلا دین زرتشت رو دیدم باز همینطور. به هر حال، حالا مهم این نیست که وزن احکام در کدوم دین بیشتره در کدوم دین کمتره، ولی این روش روش پسندیده نیست که آدم برای مثلا شناخت احکام یک دین آدم بیاد به متدینین اون دین مراجعه بکنه. ببینید یعنی اگه بیاد یه نفر مثلا 10 تا مسلمون رو ببینه مثلا این مسلمون فرض کن نسبت به چیزای لاوبالیه، نسبت به چیزای قید نداره، بعد برگرده بگه آقا دین اسلام اینطوریه، خب ما اینو روا نمیداریم، نمیپسندیم و اینو نه عقلی میدانیم نه علمی میدانیم و نه نتیجه یک پژوهش. عرض به خدمتون. از اون طرف هم اگر یه دینی که بر تقدیر با تحقیقاتی که انجام شده و همه اسنادش هم الان هست، به راحتی هم قابل دسترسه، یه دینی که دیگه تحریف این و دین و دستکاری شدن این دین دیگه محرزه. ببینید خیلی تلاش میکنن قرآن رو بگن تحریف شده، خیلی تلاش میکنن، ولی اگه دقت کنید جنس این تلاش با اون کاری که توی انجیل و تورات شده فرق میکنه. ببینید اولا اگه کسی پرسید از ما که از کجا معلوم قرآن تحریف نشده، پاسخ این خیلی روشنه: تحریف دلیل میخواد، نه عدم تحریف. هیچ کتابی رو تو بازار شما بر نمیدارید بگین از کجا معلوم این تحریف نشده نسبت به آنچه که مؤلف به مثلا ناشر داده یا به اون کسی که این کتاب رو مثلا عهده‌دار شده که چاپ کنه. همیشه تحریف دلیل میخواد. هی شعار دادن این که قرآن تحریف شده یا برای عدم تحریفش دلیل بیارید که این روش معقولی نیست. باید بگن آقا مثلا 5 تا نسخه است اینجوریه، این در آمده، 4 تا کارشناس ببینن. نه این نفر بگه توی نمیدونم کشتی گم شده بود، توی جایی رفتن توش یک قرآن پیدا کردن. اینا که بیشتر به یک بازی مثلا رمزآلود کودکانه شبیه. خب خیلی روشن بیارین بزنین رو میز، بگه آقا این نسخه، 4 تا نسخه شناس میان ببینن، کاغذشو ببینن، خطشو ببینن، اصالتشو ببینن. چیز عجیبی نیست. حالا به هر حال عرض میکنم که آدم دینی رو که درش این بحث خیلی قویه که تحریف شده احکامش و اون کتابش به معنی اون متن بیس و اصلش، خب آدم نمیتونه این دین رو اینجوری پژوهش بکنه که میزان احکامش چقدره. این راه معقولی نیست. از همینا که بگذریم، شما چه مطالعه تاریخی بکنید چه مطالعه دینی بکنید، یعنی برین دین مسیحیت رو مطالعه بکنید یا برین یهود رو مطالعه کنید یا ادیان دیگه، از چند جهت میبینید که نماز که یک احکامی است، یک از احکامی است که ما با این سوال شروع کردیم، آیا بعضی از احکامی که تو اسلام هست و ما رو مقید میکنه تو ادیان دیگه هست یا نیست و ما میگیم نیست و چقدر راحتن که نیست. ببینید نماز، شما اگه تاریخ ادیان رو مطالعه بکنید، یعنی پژوهشی عمل بکنید و نه با یه خوندن یه متنی که تو اینترنت پخش شده، میبینید نه به صورت جدی نماز هم اونجا مطرح بوده. لغت نماز نه، لغتشو نگردی، یعنی عبادت خدای متعال با یه آدابی مناسکی که تعیین شده. تاریخ اینو میگه. نکته دوم اینه که اگر دین بخواد دین باشه، اصل دین ارتباط با خداست. اگه دین توش ارتباط با خدا نباشه که دیگه دین نیست که. یا میشه برداشتی از یه دین یا میشه مکتب بشری. ببینید دین موقع دینه که اون بند اون رشته تعلقش به خدای متعال حفظ شده باشه توش. من بیام اسلام رو مثلا مطالعه بکنم، یه مستشرق بیاد اسلام شناسی مطالعه بکنه، بعد بگه اینا چه مناسک خوبی دارن در ماه مبارک رمضان، مثلا این گرسنگیش برای سلامت خوبه، شبها مثلا این کارا رو میکنن، مثلا تو ماه مبارک چه خوبه، از اینا یه ایده بگیره و بیاد مثلا یه دین بسازه. اینی که عرض میکنم خیلی دور از ذهن نیست، این اتفاق افتاده ها، یعنی بعضی با وصله کردن چند تا از مثلا مناسک دینی یه دین ساختن. و اگر الان متذکر باشین ما در بحث حج داریم اینو، تو تاریخ هست، تو قرآن هم هست که میفرماید که ما کان صلاتهم، صلات اونها نزد بیت الا مکان و تصدیه، یعنی مدل تحریف شده حج رو توی زمان جاهلیت، یعنی قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما میبینیم، یعنی مناسک ابراهیمی چرخیده تحریف شده یه چیزی که شما وقتی نگاه میکنید میبینید بت پرست و مشرکان به کعبه یه اهمیتی میدن و خدایانشون درونه. بعد وقت بعضی از نویسندگان و پژوهشگران اشتباه کردن، فکر کردن اسلام برای ملاحظه کاری، برای تحبیب قلوب، برای اینکه تردش نکنن، یه بهره هم از مشرکین گرفته برای احکام حجش، یه چیزی هم اونو گرفته تو این داخل کرده، بگه ما شما هم قبول داریم. یادشون رفته که بابا بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی از جهاتش، البته تو نبوت این بحث هست، یکی از جهاتش اینه که دین پیامبر قبلی، اون دین تحریف میشه، خدا پیغمبر میفرسته که تجدید بکنه، اون احکام رو احیا بکنه. اینو یادمون باشه. به هر حال ما وقتی که مطالعه تاریخی میکنیم میبینیم که نماز و عبادت خدا هست. به لحاظ عقلی دین رو بررسی میکنیم، اصلا دین فقط به یه اعتبار دینه که اونم ارتباط با خدا رو بتونه در واقع پشتیبانی بکنه، بتونه اینو اثبات بکنه. من خاطرم از یک کلاسی بود دانشگاه، هم شیعه توش بود هم از اهل سنت توش بودن، من روی تخته نوشتم، خب مقطعش هم مقطع مثلا کارشناسی نبود، کسایی که از اهل سنت بودن از کسایی بودن که علماشون مثلا حساب میشدن، توی این مسیر داشتم مطالعه میکردم، پای تخته نوشتم که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تا تئوری وجود داره، دو تا تئوری. یه تئوری اینه که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما وصیه تعیین شده نداریم که در واقع قرائت اون از دین معتبر باشه و او قولش فصل خطاب باشه و دین به او برپا باشه. این یه تئوریه، نظر شیعه است دیگه، نگفتم این درست یا غلط، گفتم یه تئوریه. یه تئوری هم اینه که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی تعیین نشده، به مردم واگذار شده، مردم انتخاب میکنن یه کسی و میشه خلیفه. تا اینجاش که مشکلی نبود. ازشون پرسیدم کدوم یکی از این دو مدل میتونه ادعا بکنه که دین اسلام جاودان است؟ دو تا تئوریه دیگه، کدومشون میتونه ادعا کنه دین اسلام جاودان است؟ دومی نمیتونه ادعا کنه، چون اختلاف بین امت در خواندن قرآن، در برداشت از قرآن، این چیز ذهنی نیست، بیرون الان میبینی شما اختلاف در برداشت احکامه. مگر با زور یکی حاکم بشه، و این از طریق علمی کسی نمیتونه قول فصل داشته باشه، درسته؟ گفتم بنابراین اگر ما قائل باشیم بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رشته آسمان قطع شد، اعتقاد اونه که دین اسلام جاودانه نیست. اما اگر رشته آسمان، اون پیوند آسمانی برقرار باشه، دین جاودانه است، چون دین ویژگیش اینه که باید پاسخگو باشه. دین ویژگیش اینه که مردم ممکنه بخوان تحریف بکنن در یک گوشه، ولی در یک جایی حفظ بشود، یه نفر از جانب خدا متعال باشد که احکامی که از قرآن میخواد استخراج بشه او بگه خدا الان اراده جهاد کردن یا اراده صلح کردن، این باید او بگه دیگه، خیلی هم عقلیه. خب پس جهت دومش که از نماز اصلا نمیشه ما منصرف شیم، اینه که نماز به لحاظ عقلی، یعنی عبادت ارتباط با خدا به لحاظ عقلی، اصلا اصل دین، اساس دین. نکته سوم، ما آیاتی در قرآن کریم داریم که این آیات نشون میده نماز از گذشته بوده، فقط مال اسلام نیست. البته یکی ممکنه برگرده بگه آقا من به آیات قرآن کاری ندارم، ما میگم خب اسرائیلی ما نداریم شما کاری داشته باشی، ولی اگر کسی میخواد یه بحثی بکنه که آقا تو تاریخ چگونه است، خدای ببخش من اینو میگم، اقلن قرآن یک کتاب تاریخی معتبره. اینو توجه کنید. اقلن قرآن یک کتاب تاریخی معتبره. رو این میشه قشنگ صحبت کرد، دلایلش رو آورد. ببینید در این که این قرآن مال اون زمانه، در این که مسائلی از اون زمان داره میگه، در این که رفتارهای اونا رو داره قرآن میگه، اصلا در این شکی نیست. در قدمت شکی نیست. درست شد؟ و خیلی چیزای تاریخی رو شما با این میتونین جلو ببرید. توجه میکنید؟ به هر صورت اینایی که تو فضای پژوهشن فکر نمیکنم از این قضیه بتونن رهایی پیدا بکنن که اگر آدم میخواد کار مطالعاتی پژوهشی بکنه، اقلن باید بره معروفترین کتاب، پرتیراژترین کتاب، پرطرفدارترین کتاب، پرچالشترین کتاب رو مطالعه کنه. یکی اونو قرآنه. حالا یه ده اعتقادشونی که انجیل اب نداره، حالا انجیل باشه، تورات باشه، هرچی. بالاخره عجیبه که یه نفر ادعای پژوهش بکنه، ادعای تحقیق بکنه، ادعای مطالعه بکنه، بعد قرآن رو بهش مراجعه نکنه. جز پرتیراژترین کتاب های دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. و اید اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا. ما اینا رو پیمان گرفتیم، میثاق با بنی اسرائیل بوده اینا. خب تا اینجا معلوم بود دیگه که غیر الله را عبادت نکنید، به والدین احسان کنید و به خیشان و به یتیمان و به مساکین. نیکو سخن بگید، من مضمون دارم میگم. و اقیم الصلاه و آتو الزکا ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. اقامه صلات داشته باشید، ایتاء زکات داشته باشید، آنگاه بود که شما اکثرتون روی برگرداندین و کم از شما ماندن بر این میثاق و عهد. داریم آیه قرآن میخونیم. چون خیلی از دوستان مثلا جوان توی دانشگاه گاهی اونا معتقدن به قرآن اینها، اونتا نخوندن، بعد دیگران براشون از قرآن شروع میکنن میگن. اینا اگه قرآن رو بخونن به راحتی به این آیات میرسن و اصلا نظرشون بر میگرده که فکر نکنن صلات فقط مال اسلام بوده. این سوره بقره بود، آیه 83. سوره آل عمران آیه 39 رو هم تلاوت بکنیم. البته از آیه قبلش هم میشه بخونیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. در اینجا بود که زکریا رب خودش خدای خودش را خواند، گفت خدایا به من عنایتی کن، یه ذریه طیبه ای مرحمت بکن، ببخش. تو سمیع الدعایی، تو میشنوی تقاضای مرا، تقاضا رو. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. ملائکه او رو در واقع در حالی که تو محراب به نماز ایستاده بود، او رو ندا دادن. خب پس چی میگن مال فقط مثلا مسلموناست؟ عبارت صلات رو دقت کنین، عبارت صلات رو دارم میگم، دعا نیست فقط. باز بریم سوره دیگه، سوره مائده. من اینا رو توفیق داشتم برای بحث خودمون، در واقع از قرآن آوردم، دستبندی کردم که دوستان بتونن برن مراجعه کنن. اینم این که خوندیم آل عمران 39 بود. بریم سوره مائده. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. پیمان با بنی اسرائیل 12 نقیب، که این توضیحی داره برای 12 وصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و قال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه. من با شما، اگر اقامه صلات بکنید، ایتاء زکات بکنید، و آمنتم به رسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا. عجیبه، خدا میگه به خدا قرض بدید. به خدا قرض بدید، همین انفاق و صدقه است. اینا توجه فرمایینا خیلی کار خیر میکنن تو دنیا، ولی با این نیت نه که با خدا معامله بکنن. اصلا زیبایی صدقه اینه که با خدا داره معامله میکنه، تعارف نداره که خدا بهت قرض میدم. لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. این عاقبت نیکو، و اگر کسی هم که بپوشونه کفر ببرزه دیگه گمراهه. باز در سوره بعد، سوره این مائده بود، سوره مائده بود آیه 12. سوره اعراف آیه ازده بفرمید صد و بله آیه 170. بسم الله الرحمن الرحیم. باز آیات قبلش رو تلاوت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اونایی که ببینید به کتاب تمسک جستن، کتاب یعنی اون احکامی که ما گفتیم، اونایی که مقرر کردیم، چون کتبه یعنی مقرر کردن، کتب علیکم الصیام یعنی براتون واجب شد. خب آیات دیگه هم هست، من اجازه بدید که توفیق اگه بود شبهای بعد اون آیاتو بخونم انشالله خدمتتون روز بعد. فقط یه آیه رو بخونم بحثو پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در سوره نساء آیه 103 خدای متعال از آیه 102 ما یه بحثی رو داریم، من الان 102 رو نمیخونم، اگه عمر و توفیق بود چند جلسه بعد 102 رو گفتگو میکنیم، من 103 رو عرض میکنم. فإذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و على جنوبكم. نمازتون تموم شد، خدا رو یاد کنید قیاما و قعودا و على جنوبكم. دارین راه میرین، کاراتون رو میکنین، ایستاده این، نشسته این، دراز کشیده این. یعنی فکر نکنیم ما نماز فقط برای اینی که اون 10 دقیقه یاد خدا باشیم، نه، نماز تموم شد خدا رو یاد کن. فایزا اطمئننتم، این قبلش بحث حمله مثلا مشرکین و کفاره که اینا نمیتونن نماز بخونن، میخوان نماز خوندن اینا سوء استفاده کنن، به اینا حمله کنن. اینجا فرمود که اگه اون نماز رو خوندین با عجله، نماز و خوف رو خوندین، بعد خدا رو یاد کنید. فایزا اطمئننتم فاقیموا الصلاة، خیالتون راحت شد دیگه نبوده اون نمازی که اونجوری خوندین. سری یه چیزی مثلا، حالا قاعده ای داره مثلا سری با کم کردن بعضی از اجزای او، حالا نمازو به جا بیارید. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا، نماز بر اونایی که مؤمنن کتاب است، کتب علیکم الصیام، کتابا موقوتا. مدل کتاب شدن و حکم شدن نماز مدلش موقوته، یعنی وقت داره. نمیشه که جمع میکنم همه رو جمعه میخونم، نمیشه که جمع میکنم آخر شب میخونم. نماز تو وقت خودش نمازه، بیرون وقتش دیگه اون نمازه نیست، شما داری قضا میکنی، اصلا این چیز دیگه است. اون خدای متعال مثلا اجازه نمیفرمودن قضا کردن نماز رو، من خواستم چیکار کنم؟ خب حالا آیات تو این زمینه زیاده، اگر رسیدیم میخونیم، اگر نشد من فقط عنوان آیات رو میگم که انشاءالله دوستانی که میخوان با قرآن بیشتر مثلا کار بکنن بتونن آیات. عرض به خدمتتون که خب این سوال که آیا تو ادیان دیگه نماز بوده یا نبوده، حالا بعضی احکام دیگه، من فکر میکنم اگر کسی در صدد یافتن پاسخ باشه امروزه به راحتی میتونه پاسخ رو پیدا کنه، چیز پیچیده ای نیست. اما یه نکته مهم و بسیار بسیار مهم این مطلبه. ببینید من الان تنها نشستم، فرض کنید تو خونه، فرض کنید تنها نشستم، فرض کنید با خودم درگیرم، چرا باید نماز بخونیم؟ آخه بلند شیم وضو بگیریم، اگه نجسیم پاک کنیم خودمونو، قبله نمیدونم حالا محل سجده اینا پاک باشه، غصبی نباشه، فلان اینها، چقدر زحمت داره. علم که گاهی موقع آدم کار داره، مثلا رفته بازار یا مثلا یه پروژه سنگینه فلان، آن وسطش آدم بره مثلا از پروژه جداش و از همه کار جداش، یا توی مثلا کارهای مقدار جمعی که نمیشه، نماز ما چرا باید بخونیم؟ این نماز چی حالا لازمه؟ نخونیم چی میشه؟ حالا هرچی. ببین راجع به احکام که سوال میشه، من به دوستان جوان این نکته رو دارم جسارت میکنم، توصیه میکنم، منتها به شرط این کار رو انجام بدن. انجام ندن فایده نداره. یعنی گاهی موقع آدم یه حرفی رو میشنه بعد میگه به به چه حرف خوبی، به درد نمیخوره، تو عمل نشه فایده نداره. عملش هم خیلی ساده است. ببینید من باید یه چند نوبت در تنهایی خودم بشینم بگم من چرا نماز نمیخوام بخونم، چرا نماز بر من سنگینه. برای اینکه ما بتونیم جواب یه سوال رو خوب پیدا کنیم، باید یه مقدار خودمونو از کلماتی که آنقدر تکرار شده که دیگه معنا نداره خارج کنیم. اینکه نماز واجبه یعنی چی اصلا؟ نماز اصلا یعنی چی لغتش؟ هیچ. تو فارسی که معنا نداره، یعنی حداقل ما با معنا به کار نمیبریم. ما نمازو داریم یه عمل عبادی که مسلمان انجام میدن تو ذهنمونه، که همیشه هم این بوده که صبح مثلا خسته بودیم گفتم بلند شو داره قضا میشه، بچه داشته بازی میکرده، بابا بدو بیا نماز تو بخون. درسته؟ نماز یعنی چی؟ نماز چیکار باید بکنم؟ اون فکری که من عرض کردم تو تنهایی باید اینجوری باشه. ببینید مثل حجاب میمونه که من اینم یه بار عرض کردم خدمتتون. ببینید یه خانومی دانشگاه دانشجو اومدن راجع به حجاب که سوال کردن، محجبه بودن و بسیار پوشیده، سوال کردن که مثلا چرا حجاب و اینا. من گفتم من یه سوال ساده از شما بپرسم، شما راستشو جواب بدید. شما میخواین دنبال اینین که مردا ببیننتون؟ گفتم چه سوال مثلا سخت و خشنی شما دارین میکنید، با من که میدونی محجبم. گفتم نه تعارف نمیکنم. ببین کسی که با حجاب داره کشتی میگیره تو تنهایی خودش باید بفهمه با چی داره کشتی میگیره. ما گاهی موقع حرف پدر مادر روحانی نمیدونم فلان رو بهانه میکنیم، با اونها داریم میجنگیم. ببین یه دقیقه دعوا رو ولش کن، خودت باشو خودت. به من بگو ببینم مشکلت با نماز چیه. میگه نماز چیه؟ میگه من رو توضیح میدم. یکی از قسمت‌های نماز اینه که تو روز یه وقت مقرر بذاری با خدای خودت حرف بزنی، شکر کنی، عذرخواهی کنی، ازش چیزی مطالبه کنی، بهش پناه ببری. من میخوام ببینم این کارو میخوای بکنی یا نمیخوای بکنی. دوستان عزیزی که راجع به نماز مشکل دارن توجه کنن، اینو باید من انجام بدم. تنهام باید باشم، سر صدا و نمیدونم صدای اینم کامپیوتر و تلویزیون، هیچ. حالا قدیم میشد این توصیه رو کرد، الان نمیدونم میشه یا نه. آدم یه روزی قرار بذاره صبح زودی بره کوه، اون بالا در تنهایی بشینه، به خودش بگه، بگه فلانی تو چته با نماز، چرا اینجوری؟ راستشو بگو به خودت، با خدا میخوای باشی یا نمیخوای باشی؟ نمازی لغته، تو داری با مناسکش کشتی میگیری، با احکامی که نمیدونم این پرسیده اگه نماز اینجوری بشه چیکار بکنیم، اون اینا رو حکما رو هی جمع کردی با اونو درگیری. یه دقیقه درگیری تو با دیگران بذار کنار، با خودت برو ببین درگیرید مال چیه. ببینید من فکر نمی کنم شما هیچ جوانی رو پیدا بکنید، هیچ کسو، اینایی که ما میشناسیم ها، بتونه این جمله رو بگه ببین من اصلا با خدا کاری ندارم. اگر چنین جمله گفت، خب باری که لالا گفتی بالاخره فهمیدی چته دیگه، خوبه. حالا بگو مشکلت با خدا چیه. چون اگر توفیق داشته باشیم انشالله میخوام بگیم رأس نماز اصلا این که من با خدا دوست دارم حرف بزنم باشم یا نه. اون خدای بالاخره کدوم خداست؟ لذا اگر من در توحیدم، در ارتباطم با خدا نتونم قضیه رو درست بکنم تو نمازم گیرم. پس عنایت بفرمایید، ما به جای این که بیام راجع به نماز بحث کنیم، او چانه زنی کنه، ما جواب بدیم، ما توضیح بدیم، هی بالا پایین بکنیم، به جای میگیم بابا یه دقیقه خودت و خودت بشین امشب فکر کن، ببین با خدا چجوری میخوای باشی، ببین چجوری میخوای باشی. اگه اومدی خونه دیدی که مثلا یه بیماری تنفسی داری، یکی از اقوامتون یه دارو پیدا کرده رفته وسط خریده آورده بهت میده، درسته؟ چقدر شرمنده میشی، تلفن میزنی تشکر میکنی، هر وقت دیدی تشکر میکنی. اون که نفست گرفته داروشو داد، یه عمری داری نفس میکشی بدون که نفست بگیره، یه بار تشکر کردی؟ اصلا من به دین کاری ندارم، اصلا میخوای این کارو بکنی یا نمیخوای بکنی. من اینجاست که آدم یه دفعه خودش میترسی، میگه چرا من اینقدر کج فکر میکنم. شما باید این کسانی که شیمیایی بودن رو میدیدین، شاید هم دیدین، ما بعضی از همکارامون چند تاشون اینطوری بودن، یکی از اقوام ها اینطوری بود، اون روزای آخر بود ببین از خدا یه چیز میخوام که یه بار بتونم نفس بکشم بدون اینکه صدا کنه و بدون اینکه خسته بشم. وای از تو این همه نفس کشیدی، خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشی؟ نه، یه مقدار ما بد اخلاق شدیم، من خودم رو میگم، با دعوا کردن با دیگران خواستیم مشکل خودمون حل کنیم. من عرضم اینجا تمام بکنم، ببخشید. امروز ما توفیق داشتیم این نکته رو گفتگو کردیم که این که میگویند آیا در ادیان دیگر نماز بوده یا نبوده، دیدیم که نبوده، و حالا اگر کسی میل داشت میتونه بیشتر بره مطالعه بکنه، بوده و قطعا هم بوده. و اینکه من با نماز گاهی کشتی میگیرم، ما آیاتی رو خوندیم تو اون زمینه قبل، اینکه کشتی میگیرم به جای اینکه با نماز و حرف روحانی محل و سخنان فلان و کلیپ فلان و اصرار بابام و نمیدونم فشار مدرسه، به جای اینکه با اینا درگیر شی، یه بار تو تنهایی بشین ببین خودت با خودت چند چندی، چی میخوای بگی، این آغاز حرکته. تا این کار نکنیم صداقت از ما تراوش نمی کند. من خیلی وقتتون رو نگیرم، فقط یه عبارتی بخونم که بندم سهیم باشم تو اون در واقع نیت این جلسه. اینم باز تو همین جهت نماز دارم میگم، خیلی اتفاقی که تو کربلا افتاد، حالا انشالله خواندید و میخوانید، شما خیلی هاشو میبینید که سابقه داره، مال قبله. ما گفتیم نماز سابقه داره، این همه فرهنگش قبلا بوده. یزید دستور داد زنان حسین علیه السلام را با علی ابن حسین علیه السلام در زندانی که از سرما و گرما جلوگیری نداشت جای دادند. جمعی نقل کرده اند که یزید دستور داد سر مطهر امام علیه السلام را بر در قصر شوم او نصب کردند و به اهل بیت امر کرد که داخل آن خانه شوند. چون زنان اهل بیت داخل خانه آن لعین شدند، زنان آل ابو سفیان زیورهای خود را کنده لباس ماتم پوشیدند و صدا به گریه و نوحه بلند کردند و سه روز ماتم داشتند. هند دختر عبدالله ابن عامر که در آن وقت زن یزید بود و قبلا همسر امام حسین علیه السلام بوده، پرده را درید، از خانه بیرون دوید. هنگامی که مجمع عام بود به مجلس آن لعین آمد، گفت ای یزید، سر مبارک فرزند فاطمه دختر رسول خدا بر در خانه من نصب کرده ای. یزید برجست و جامه بر سر او افکنده و او را برگردانید. اینجایی که اون جایی بود که از زینب گفت یزید خجالت نمی‌کشی، اهل تو میپوشونی که نامحرم نبینه، حرم پیغمبر رو اینجا معجر از سر کشیدی آوردی اینجا. نقل شده که یزید پس از جسارت هایی که به سر مقدس نمود دستور داد سر مبارک را در مسجد جامع دمشق نصب کنند، در همان محلی که سر شریف یحیی ابن زکریا نصب شده بود و سر مبارک سه روز لا اله الا الله. در آنجا آویزان بود علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.